ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. بیش از 100 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا خواستار مذاکره با ایران شدند. دولت استرالیا از این پس تمام پناهجویان قایقی را به جزیره پاپواگینه نو می‌فرستد. اندونزی مقررات صدور ویزا برای ایرانیان را مشکل کرد. 118 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه روز پنجشنبه طی نامه‌ای خطاب به باراک اوباما خواستار مذاکره دولت آمریکا با ایران شدند. دفتر دیوید ای پرایس از اعضای کنگره آمریکا در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرده است. بنا به گفته او قرار است این نامه امروز جمعه به کاخ سفید ارسال شود. امضا کنندگان این نامه به باراک اوباما پیشنهاد کرده اند که از انتخاب حسن روحانی به عنوان فرصتی آزمایشی برای مذاکره با ایران و رسیدن به توافقی قابل اجرا استفاده کند تا مانع دستیابی ایران به سلاح اتمی شود. دولت استرالیا برای جلوگیری از هجوم پناهجویان به وسیله قایق به این کشور مقررات بسیار سختگیرانه‌ای وضع کرده است. به گزارش رویترز، کوین راد، نخست وزیر استرالیا اعلام کرد از این پس هیچ یک از پناهجویانی که با قایق روانه استرالیا می‌شوند، بخت ماندن در این کشور را نخواهند داشت و در جزیره پاپواگینه نو اسکان داده خواهند شد. اندونزی مقررات صدور ویزا برای ایرانیان را مشکل کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزیر دادگستری و حقوق بشر اندونزی روز جمعه اعلام کرد از تاریخ 20 اوت یعنی برابر با 29 مرداد ماه امسال برای ایرانیان دیگر ویزا هنگام ورود به اندونزی صادر نخواهد شد و ایرانیان باید قبل از حرکت به اندونزی از سفارتخانه‌های این کشور درخواست ویزا کنند. وی دلیل این امر را سوء استفاده ایرانیان از سهولت دریافت ویزای اندونزی به منظور قاچاق مواد مخدر یا پناهجویی در استرالیا اعلام کرد. اندونزی از سال 2005 میلادی به ایرانیان هنگام ورود به این کشور ویزا می‌داد. اتحادیه اروپا به احتمال زیاد حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی جای خواهد داد. این در حالی است که لبنان خواستار خودداری از این اقدام شده است. یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری فرانسه گفت به رغم درخواست لبنان، اتحادیه اروپا در این مسیر گام برخواهد داشت. این موضوع در نشست روز دوشنبه وزیران خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا بررسی خواهد شد. این دیپلمات اروپایی تاکید کرد که فقط شاخه نظامی حزب الله احتمالاً در فهرست گروه‌های تروریستی جای خواهد گرفت. وی دخالت حزب الله در بمب‌گذاری سال گذشته در بورگاس بلغارستان و فعالیت‌های مشکوک حزب الله در قبرس را موجب این تصمیم دانست. در پی انفجار بورگاس 5 توریست اسرائیلی کشته شدند. علی کامرانی، پدر محمد کامرانی، یکی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک می‌گوید به حکم دادگاه کهریزک اعتراض خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، او روز پنجشنبه در مراسم چهارمین سالگرد کشته شدگان کهریزک گفته است پرونده کهریزک هنوز مختوم نشده و افراد باید در برابر مسئولیت‌های خود پاسخگو باشند. سعید مرتضوی، متهم ردیف اول پرونده کهریزک، در دادگاه بدوی به انفصال دائم از مشاغل قضایی، 5 سال انفصال از خدمات دولتی و 200,000 تومان جریمه نقدی محکوم شده است. انفجار انتحاری روز جمعه در یک مسجد اهل سنت در شهر وجیهیه واقع در شمال بغداد دست کم 20 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری فرانسه شمار زخمی شدگان را 40 تن اعلام کرده است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده نگرفته است. به گزارش خبرگزاری‌های بین المللی، از ابتدای ماه آوریل تا کنون یعنی طی 5 ماه گذشته بیش از 2600 تن بر اثر خشونت‌های فرقه‌ای در عراق کشته شدند. رهبر جدید شورای ائتلاف ملی سوریه احمد آسی جربا در رشته دیدارهای خود از چند پایتخت غربی روز چهارشنبه آینده در پاریس با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیدار می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه وی قرار است به لندن، واشنگتن و برلین نیز سفر کند. احمد آسی جربا در 6 ژوئیه برابر با 15 خرداد به جای احمد معاذل خطیب رهبر مستعفی شورای ائتلاف ملی سوریه به ریاست این شورا برگزیده شد. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی طرحی را در دست بررسی دارد تا تعریف جرم سیاسی را روشن کند. ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اعلام این خبر افزوده که در قانون جدید مجازات جرم سیاسی همچنان تعریف نشده باقی مانده. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
بعد از حدود 35 سال شاید جرم سیاسی بالاخره تعریف شود. این که چه کسی متهم سیاسی است باید از همان لحظه اول با حضور وکیلش بازجویی شود و محاکمه او هم باید با حضور هیئت منصفه باشد. ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به باشگاه خبرنگاران گفته کمیسیون در حال بررسی طرحی برای تعریف جرم سیاسی است که نوع جرم و مجازات آن را تبیین خواهد کرد. مسئولان جمهوری اسلامی ایران معمولاً میگویند ما زندانی سیاسی نداریم. چگونه ممکن است؟ پاسخ آنها تا کنون این بوده: چون جرم سیاسی هنوز در قانون تعریف نشده. قانون را چه کسی باید مینوشته؟ همین مسئولان. بهمن کشاورز، وکیل مدافع و رئیس پیشین کانون وکلای ایران در یادداشتی در روزنامه شرق با اشاره به قانون اساسی و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب میگوید وقتی این مقولات را کنار هم بگذاریم نتیجه‌ای شگفت‌انگیز حاصل می‌شود. مراجع قانونگذاری و سیاستگذاران ما به وجود چیزی به نام جرم سیاسی باور داشتند، اما همین قانونگذاران از تعریف جرم سیاسی خودداری کردند. نعمت احمدی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه در تهران، سخنان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس را به فال نیک می‌گیرد.
متاسفانه جرم سیاسی در یک گره کور تاریخی گرفتار اومده. قانون اساسی مشروطه هم گفتش که باید جرم سیاسی رو تعریف رو کنیم. قانون اساسی جمهوری اسلامی هم اصل 168 گفته باید جرم سیاسی تعریف بشه با حضور هیئت منصفه در دادگاه‌های عمومی رسیدگی بشه. متاسفانه تا به حال، حالا به هر علت بوده، نه به صورت طرح نه به صورت لایحه نهایی نشده. خب این تلیه خوبیه، امیدوارم که صورت بگیره.
مجلس ششم در دوران اصلاحات تلاش‌هایی به خرج داد تا شاید تعریف قانونی از جرم سیاسی به دست دهد، اما به نتیجه‌ای نرسید. شاید به آن دلیل که پیش از آن طرح اصلاح قانون مطبوعات را رهبر جمهوری اسلامی ایران با حکم حکومتی وتو کرده بود. بهار سال 87 هم شورای عالی قضایی ایران به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی لایحه جرم سیاسی را به تصویب رساند، اما اینکه این لایحه چرا به مجلس نرفت یا اگر فرستاده شد چه بر سرش آمد روشن نیست. حالا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خودش می‌خواهد طرحی را بررسی و تصویب کند، اگرچه ابوالفضل ابوترابی هم مانند بسیاری از دیگر مسئولان ایرانی می‌گوید هیچ زندانی سیاسی در زندان‌های ایران وجود ندارد. در این باره هم بشنویم از نعمت احمدی.
درسته میگن جرم سیاسی تعریف نشده، اما ما زندانی سیاسی داریم، مسئولیم. تا مدت ها پیش فقط به دوستانی که الان در زندان هستن، حالا به هر علت، فعالین سیاسی، مطبوعاتی، اجتماعی که جرم عادی انجام ندادن، گفتن متهمین یا محکومین امنیتی. ولی الان واژه زندانی سیاسی وارد ادبیات حقوقی و قضایی ما شده.
بهمن کشاورز هم در یادداشتی در روزنامه شرق می‌نویسد جالب است که به رغم عدم تعریف جرم سیاسی در آیین‌نامه زندان‌ها درباره مجرمان سیاسی بحث شده. رئیس پیشین کانون وکلای ایران در همین نوشته درباره خودداری قانونگذاران و سیاستگذاران ایرانی از تعریف جرم سیاسی نتیجه می‌گیرد با این پدیده روبرو هستیم که اسمش را بیاور خودش را نیاور.
دوستان، از ساعت 13 تا ساعت 18 موج کوتاه 13 متر برابر با 17630 و 17880 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
گزارش از تبریز هاکیست که 5 تن از رهبران گروه ینیگاموه از روز شنبه در زندان مرکزی تبریز اعتصاب قضا کردند. ینیگاموه خود را گروهی می‌داند که در داخل ایران برای آنچه حق تعیین سرنوشت برای استانهای آذربایجان می‌نامد فعالیت می‌کند. این گروه استانهای آذربایجان ایران را آذربایجان جنوبی می‌نامد. آذربایجان جنوبی اصطلاحی است که تجزیه طلبان برای نام بردن از استانهای آذربایجان ایران استفاده می‌کنند. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
سایت ینیگاموه گزارش داده است که لطیف حسنی، محمود فضلی، آیت مهر علی بیگلو، بهبود قلی‌زاده و شهرام رادمهر 5 عضو زندانی شورای مرکزی آن گروه از روز شنبه در اعتراض به صدور احکام زندان و عدم رسیدگی به اعتراض وکلای پرونده‌شان در دادگاه تجدید نظر انقلاب اسلامی تبریز اعتصاب قضا کردند. به گفته سازمان عفو بین‌الملل، دادگاه بدوی انقلاب اسلامی تبریز هر یک از این زندانیان را به اتهام تبلیغ علیه این نظام و تشکیل گروه غیرقانونی به منظور آسیب رساندن به امنیت ملی کشور به 9 سال زندان محکوم کرده است. سجاد رادمهر، برادر شهرام رادمهر از زندانیان اعتصابی، درباره دلیل این اعتصاب قضا میگوید:
این فعالین سیاسی ینیگاموه که همگی در زندان مرکزی تبریز هستن با یک نامه ای اعتصاب قضا خودشون رو اعلام کردن و این نامه رو به مسئولین زندان دادن. علتش اینه که اینها به روند دادرسی پرونده ینیگاموه اعتراض کردن.
آقای رادمهر در این حال از نحوه برگزاری دادگاه تجدید نظر انتقاد میکند.
دادگاه تجدید نظر بدون اینکه جلسه تشکیل بده، دفاعیات رو خوب مطالعه بکنه، در عرض 3 روز، 1 روز قبل از انتخابات اینها حکم رو تایید کردن و اعتراض وکلا هم بدون پاسخ موند. الان هم یک ماده اصلاحی 18 هست، در تلاش بودن وکلا که این رو به جریان بندازن و از رئیس قوه قضاییه بخوان که دادگاه تجدید نظر رو دوباره برگزار بکنه که تاکنون به این درخواست بی‌اعتنایی شده.
در ارتباط با اعتصاب قضایی این زندانیان، سونا فرجزاده همسر آیت مهر علی بیگلو میگوید:
درخواستشون این هست که دادگاه منصفانه برگزار بشه، یعنی خواسته هاشون اراده دادرسی هست.
از خانم فرجزاده درباره ایرادهایی که به دادگاه تجدید نظر وارد شده است میپرسم.
نماینده دادستان حضور نداشته ولی بعداً صورت جلسه را امضا کرده، یا ایراد اساسی به کیفر خاص وارد بوده.
این 5 زندانی سیاسی متهم به تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه غیرقانونی به منظور آسیب رساندن به امنیت ملی کشور شدند. سونا فرجزاده درباره این اتهام‌ها بیشتر توضیح میدهد.
اتهامی که وارد شده یکیش تبلیغ علیه نظام هست که استنادشون ظاهراً به نامه‌ای که به یونسکو نوشتن در مورد تدریس زبان مادری در مدارس و 1 سال حبس، یعنی اشد مجازات رو برای این اتهامشون گرفتن. اتهام دومشون تشکیل گروه غیرقانونی هست که 8 سال حبس هم برای این اتهام گرفتن، که در مورد این اتهام همسرم طبق توضیحاتی که به من دادن گفتن که همسرم و دوستاشون تصمیمشون این بوده که تغییر اسم بدن و بر روی اساسنامه‌اش کار بکنن، اصلاحات انجام بدن و بعد به صورت یک حزب علنی شروع به فعالیت بکنن. برای همین از نظر اونها و همچنین از نظر وکلا این اتهام تشکیل گروه مردود هست.
به گفته سازمان عفو بین‌الملل، آقایان حسنی، فضلی، مهر علی بیگلو، قلی‌زاده و رادمهر تا 1 هفته پیش از برگزاری دادگاه بدوی به وکلای مدافع خود دسترسی نداشتند. این 5 زندانی سیاسی برای آخرین مرتبه در دی ماه سال گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند. در این ارتباط عفو بین‌الملل به نقل از یکی از اعضای خانواده بازداشت شدگان نیز نوشته است که آنان در طول بازرسی شکنجه شده بودند و تحت بدرفتاری قرار داشتند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به طور معمول وجود هر گونه شکنجه در زندان‌های ایران را رد کرده و تنها در مواردی گزارش‌های مربوط به آنچه بدرفتاری می‌نامند را تایید کردند.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه مجله درباره حقوق بشر. شنبه ها 6:30 به وقت تهران.